به این شکل به صورت تدریجی اون خصوصی سازی که مد نظرشون هست رو اعمال کنن. سهام مدیریتی هنوز در دست دولت هست، ولی منافع شرکت بین مردم و سهامداران دارا دوم تقسیم میشه.
خب چرا مردم باید برن این دارا دومو بخرن، میرن همون پالایشی ها رو تک تک
این بخرن؟ هم البته مطرح شده. ما همینه که میگیم دولت ورود نکنه. دولت اگر این شناوری سهمای پالایشی رو بیشتر کنه، یکی از راهکارهای خوب هست، میتونه عرضه بلوکی داشته باشه، میتونه به صورت خرد اینها رو
حتی عرضه بلوکی که خواستن انجام بدن، بعد دیگه کلی هیاهو شد.
عرضه بلوکی در صورتی که دارای دوم منتفی نشه هیچ به نظر من ایرادی نداره، میتونه در عمق بخشی به بازار مؤثر باشه. ولی چون که گفتن به جای دارای دوم ما میخوایم عرضه بلوکی رو انجام بدیم، این مسئله ساز بود. بعد مسئله اصلی بحث سهام عدالت هست، نحوه فروش اون هستش که از پریروز دستورالعملی رو سازمان به کارگزاری ها داده، بعد از پایان معاملات به صورت بلوکی و طبق قواعد خاصی سهام عدالت معامله میشه تا فشار عرضه بر روی بازار کمتر بشه و قرار هستش که حقوقی ها بیشترین حمایتشون رو در جهت سهمای سهام عدالت داشته باشن و خریداری اون رو بعد از بازار طبق دستورالعملی که سازمان مشخص کرده رو انجام بده.
آقای وکیلیان، دولت یه مزیتی برای این دارا دوم نذاشته که ترغیب بشن مردم بخریدش؟
بله، تخفیفایی در نظر گرفتن، سقف خرید رو افزایش دادن تا 5 میلیون تومان برای هر کد ملی.
تخفیف یعنی مثلا مجموع قیمت اون سهام هر چی
بله،
باشه؟
بله، مجموع قیمت یک ماهه که 20-30% دارایی اول رو ما شاهدش بودیم 30% تخفیف دادن که این جذاب میکنه خرید.
نسبت به چه تاریخی؟
نسبت به یک ماهه پایانی معاملاتش. دوره یک ماهه پایانی معاملاتی از روزی که دارای اون صندوق، حالا دارای اول یا دارای دوم، عرضه میشه. یعنی به طور مثال اگر یک شهریور این صندوق عرضه میشه، اون دوره معاملاتی مرداد ماه رو در نظر میگیرن، میانگین قیمت سهم چقدر هستش، بعد مجموع اینها رو با هم دیگه جمع میکنن، تقسیم بر تعدادشون میکنن، از اون میانگین 20-30% به مردم تخفیف میدن.
من بعد یه جایی خوندم که قیمت پایانی روز عرضه مد نظر قرار میگیره و بعد به اون تخفیف اعمال میشه.
ولی باید یک ماهه باشه. برای دارای اول هم همین رو عنوان کردن و این اعمال شد. حالا اگر قیمت پایانی روز باشه که به نفع مردم هستش، قیمت‌ها اصلاح زیادی خورده، طبیعتاً اگر از اون بخوان 30% تخفیف بدن، واقعا این صندوق ارزنده است.
بسیار عالی. و تاریخ عرضه رو شما مطلع هستین؟
عرض کنم قرار چهارشنبه این انجام بشه. حالا امروز باید نهاد ناظر و شرکت بورس در این خصوص اظهار نظر بکنن که انشالله طبق برنامه اعلام شده، یعنی پنجم شهریور ماه، ما شاهد عرضه دارای دوم در بازار بورس باشیم.
خیلی خوب، متشکرم از شما امیر وکیلیان. ما همچنان همراهتون هستیم در بازار تهران، موج اف ام، ردیف 94. بزنیم پیام‌ها رو یه نگاهی بندازم ببینیم چه خبره. خانم مژگان گفتن که خیلی راضیم و امیدوارم که ادامه داشته باشه حمایت حقوقی ها و دولت. خیلی جالبه آقای وکیلیان، وقتی دولت حمایت میکنه همه میگن که خوبه بیا دخالت کنه، ولی
من بازم میگم من از مردم واقعا تشکر میکنم. امروز روز مردم بود. اگر واقعا رفتار هیجانی داشتیم، این رنگ سبز رو ما به تابلو نمیدیدیم. واقعا مردم، میگم، توی نماد پالایشی خیلی از خودشون صبوری به خرج دادن.
دیگه مردم انقدر ضرر کردن گفتن خب دیگه از این بیشتر که بالاتر از
آیا امید 470,000 واحد شاخص سقوط کرده، بعضیا 50% ضرر کردن، ولی بالاخره اون همتی که شما کردید، دوستان رسانه‌ای کردن توی سازمان بورس، ما تونستیم فرهنگ صبر در سرمایه‌داری مهمترین فرهنگ است. راز ثروتمند شدن فقط صبره. این صبر استراتژیک رو مردم داشتن و امروز نتیجهش رو هم دیدن.
خیلی خب، در مورد سهام عدالت ظاهرا گفته شده که کارگزاران ملزم هستن به بالاترین قیمت خریداری بکنن سهام مردم را ازشون بدون رعایت دستورالعمل معاملاتی. شما مطلع هستین در این خصوص؟
ببینید این قرار بعد از ساعت معاملات انجام بشه. قطعا دامنه قیمت و دامنه نوسان رو ما باید در روزهای آینده مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و فعلا روند مشکلی که هستش عمده عرض کنم صحبت های مردم این هستش که پول ها دیر واریز میشه. یکم این بابت این واریز شدن دیر کردش مشکل هست که حالا انشالله شرکت تصویه وجود و سپرده گذاری تو این قضیه اقدام کن.
متشکرم. اینجا بازار تهرانه.
اقتصاد های دور، قصه های نزدیک.
سایت اینوستوپدیا میگه که تورم فشار دستمزد افزایش کلی در هزینه کالاهاست که از افزایش دستمزدها ناشی میشه. شرکت‌ها برای حفظ سود پس از افزایش دستمزدها قیمت کالاها و خدمات رو که ارائه میدن افزایش میدن. با افزایش کلی کالاها و خدمات در بازار برای جبران افزایش قیمت کالاهای مصرفی به دستمزدهای بالاتر نیاز خواهد بود. پس یعنی یه رابطه دو طرفه برقراره. افزایش کل هزینه ها و خدمات تأثیر چرخه‌ای در افزایش دستمزد داره که در ادامه به اون میپردازیم. شرکت ها میتونن به دلایل زیادی دستمزد رو افزایش بدن. شایع‌ترین دلیل افزایش دستمزد ها افزایش حداقل دستمزده که دولت های فدرال و ایالتی قدرت افزایش حداقل دستمزد رو دارن. شرکت های تولید کننده کالاهای مصرفی هم چنین قدرتی رو دارن. این حداقل افزایش دستمزد یکی از عوامل اصلی تورمه. میتونیم بگیم درصد تورم تابعی از افزایش درصد دستمزد هاست. فاکتورهای اقتصادی نیز نقش مهمی در این افزایش ایفا میکنند. اگه یه صنعت خاص به سرعت در حال رشد باشه، شرکت ها ممکنه برای جذب استعداد یا ایجاد غرامت بیشتر برای کارگران خود دستمزد رو افزایش بدن. در واقع به عنوان انگیزه برای کمک به رشد مشاغله. بدیهیه که عوامل اقتصادی بر دستمزد و بر کالاها و خدماتی که شرکت‌ها ارائه می‌کنند تاثیرگذاره. برای همینه که اقتصاددان‌ها به دلیل اثرات تورمی دستمزدها اونا رو از نزدیک ردیابی و دنبال می‌کنن. افزایش دستمزد داره یک اثر تورمی مارپیچیه، به طوری که مشاغل باید برای پرداخت دستمزد بالاتر هزینه بیشتری برای محصولات و یا خدمات خودشون بپردازن. علاوه بر این هر گونه افزایش دستمزدی که رخ میده باعث افزایش عرضه پول مصرف کنندگان میشه، یعنی بیشتر خرج میکنن.
در بازار تهران همراه شما هستیم. آقای علی بیاستو برامون پیام فرستادن، نوشتن که در خصوص قرارداد ویلموتس برامون پیام فرست. اینو حالا بچه ها تو برنامه تهران ورزشی چند بار تا پیگیری کردن، بازم حتما این کار رو انجام میدن. ما فقط یه اشاره‌ای بهش کردیم که در وزارت ورزش و جوانان خب بجز قرارداد ویلموتس کارهای دیگه هم باید داشته باشن دوستان، چون بخش جوانانش خیلی مقفول واقع شده، ولی کارهایی که در بخش ورزش انجام میدن انقدر گاهی وقت و دردسر زیاده که دیگه اصلا جوانانو یادشون میره. به این خاطر بهش اشاره‌ای داشتیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای وکیلیان همین الان به من گفتن حالا که از ورزش صحبت کردین هم بگین که پرسپولیس و استقلال هم تا آخر تابستون قرار بورسی بشن.
بله، همه کاراش انجام شده، ان شاءالله این دو باشگاه وارد بازار بورس بشن.
خیلی ممنونم از شما امیر وکیلیان عزیز، تحلیلگر بازار سرمایه. خانم ها آقایان، بسیار سپاسگزارم که همراه هستید با بازار تهران. در پایان اینو بگم بهتون که رئیس سازمان بازرسی گفته در قرارداد آقای ویلموتس تخلف شده و دو هفته دیگه گزارشش رو به مردم اعلام میکنیم. انشالله که بیت المال هدر نره به خاطر این قرارداد ناشیانه. خدا حافظ، تا فردا.
حکمت طلب و بزرگی آموز. تا بهنگرند روزت از روز. حکیمیه.
شاعر به طور عموم شاعر دینی و به طور خصوص شاعر حسینی، هویت تشیع الان. لكن کدوم تشیع؟ کدوم تشیع؟ تشیع تو حوزه علمیه؟ نه نه نه، تشیع مردمی که اگر اونها نبودن دین نبود، مکتب نبود.
جایگاه شاعر حسینی در منظومه معارف دینی با سخنرانی حضرت آیت الله سید کمال حیدری.
بند معتقدم که اساساً شاعر قضیه حسینیه که معروف به شاعر حسینی، اهمیتش در منظومه شاعر مکتب اهل بیت مثل اهمیت امامت است در منظومه معارف اعتقادی مکتب اهل بیت. شما اگر برگردید به مسئله امامت در مکتب اهل بیت ببینید یک خصوصیتی دارد. اصلا فصل مقوم مکتب اهل بیت در مسئله چیه؟ مسئله امامته. اگر مسائل توحیدم هست، چون بیانات کیه؟ بیانات ائمه اهل بیته، از امیرالمؤمنین تا امام 11. شعائر امام حسین یا شعائر حسینی موقعیتش در منظومه معارف دینی ما یا در منظومه شعائر دینی ما همون موقعیت امامت در منظومه اعتقاد ماست. از اینجا بند معتقدم که باید مسئله شعائر دینی را بحث خارج حوزه های علمیه ما بشه، نه فقط مسئله شعائر حسینی بلکه منظومه شعائر دینی. ببینید آقایون رفقا، در علم ادیان که علم‌های جدیدی است، در تاریخ علم ادیان ثابت شده که انسان بلا دین نمیتواند زندگی کنه. اول کما اینکه آب میخواد، غذا میخواد، هوا میخواد، جا میخواد، چی میخواد؟ دین میخواد. و این رو ثابت شده. الان وقتش نداره که برام این کتاب به زبان عربی است. لماذا الدین ضرورت حتمیه؟ چرا دین یک ضرورت حتمی است؟ اصلا امکان نداره انسان رو بی دین ما پیدا کنیم. حتی اونی که میگه من دین را قبول ندارم، اونم چی؟ یک اعتقاداتی داره، یک ارزش‌هایی برای خودش قائلن، یک کارهایی را انجام میده. لذا بعد یا نوشتن در این کتاب که ما بیان کردیم، الله لماذا، از انسان تعبیر جالبی کردم، میگن انسان یک مخلوق دینیست. الانسان ذلك المخلوق الدین. این یک اصل. پس الان ما بحث ما آیا دین ضرورت داره یا ندارد، این را یک اصل موضوعی قرار میدیم. بحث دوم یا اصل دوم، دین، مکونات دین، اون مبانی اصلی دین چیه؟ شما الان برگردید به همه کتابای کلامی ما، میگن سه دائره در دین هست. دائره اول اعتقادات، دائره دوم ارزش هاست، دائره دوم چیه؟ احکام. چیز دیگر میگن آن؟ نمیگن، همین ستا رو میگن. حالا من نمیخوام تعریف کنم آقا مقصود از اعتقادات چیه، مقصود از ارزش‌های اخلاقی چیه، مقصود از شرائع که همون احکام فقهی چیز که فقه اصغره، اینا رو فرض میگیرم که روشن است. لکن رفقا اینو دقت کنید، این از بعد نظری تو حوزه های علمی این سه اصل یا این سه مکون یا این سه دائره مکون دین و تشکیل دهنده دینه. این دین اگر میخواد بعد عملی پیدا کنه باید بیاد وسط کی؟ مردم. و الا اگر دینی باشه متدینی نباشه، دینی هست دیگه یا نیست؟ چه وقت ما میگیم دین هست؟ که متدینی باشه، یعنی اونی که به این دین و مبانی این دین و روش‌های این دین و ارزش‌های این دین عمل کند چی میگن؟ آه متدین. بس دقت کنید، ما یک مکونات تشکیل دهنده دین داریم، یک بعد عملی داریم که اون مردم وقتی این دین رو بهش چی؟ عمل میکنن، اعتقاد پیدا میکنن که حالت جامعه چی ازش تعبیر میکنیم؟ جامعه دینی یا جامعه متدین، یعنی اون دین را قبول کرده با همه مبانی.
حکیمیه
سخنرانی آیت الله سید کمال حیدری با موضوع جایگاه شعائر حسینی در معارف دینی.
دین رو فرض کنید یک مقدار آب است، رنگی هم داره یا نداره؟ اینا ندارد. ولیکن وقتی تو ظرف مردم که میخوان چی اعتقاد پیدا کنن، تو ظرف مردم میاد، این مردم خودشون فرهنگ خودشون رو دارن، عادات خودشون رو دارن، قومیت های خودشون رو دارن، روابط اجتماعی خودشون رو دارن. وقتی این دین این جامعات بر صفای اصلیش میماند یا رنگ دیگری میگه؟ لذا شما ببینید الان کتاب‌های اخیراً نوشته شده، الاسلام الآسیوی، اسلام اشخاصی که در آسیا زندگی میکنن، الاسلام الاسود، اسلامی که برای اونهایی که رنگ پوستشون چیه، الاسلام الافریقی، الاسلام بگیرید، اسلام اهل مکه، اسلام اهل المدینه. آه چی میگه؟ میگه اسلام چند تا اسلامیه؟ اسلامه یا ده تا اسلامه؟ کدومشون؟ اسلام ما که همون قرآنه و روایات پیغمبر و ائمه، یکیه یا ده تاست؟ لکن وقتی میاد وسط علما و مردم چی میشه آقا؟ رنگ اونها را میگیره. حالا من کاری به علما ندارم، میام به کی؟ عموم مردم. لذا ازش تعبیر میشه اسلام شعبی، یعنی اسلام مردمی. آقایون این رو آقا، اونهایی که این حرفای بنده رو گوش میکنن یا میبینن، همین اسلام شعبوی و مردمی، این تمثلات و مظاهر اون اسلام نظریه که از بطن اینها، از دل اینها چی در میاد؟ شعائر در میاد. پس شعائر چی آقا؟ شعائر دینیست که اینجا به این مظهر چی؟ در آمد. پس هویت، دقت کنید، هویت هر دینی در جامعه به چه لباسی ظاهر میشه؟ به چه لباسی؟ لباس چهار، هر دینی رو شما میخواید دقت کنید بفهمید، کافی نیست که برید کتابهای کلامی و فلسفی و نظریشون رو تو حوزه‌های علمیه چی میگن، باید کجا بیه؟ ها؟ بیایید وسط مردم ببینید اون دین چطور تجلی کرده، چه لباسی را پوشیده، اون هویت اون دین. لکن هویت نظریشه یا هویت عملیش؟ ها. کسی نگه آقا خیلی از این کارهایی میکنن ربطی به دین نداره، شما بگید ربطی به دین داره نداره، اون آقا جزء چی میدونه تش؟ دینه. بلکه از صد تا اون مسائل اعتقادی جناب عالی رم چیکار میکنه؟ اعتقاد این آقا بیشتره، لذا اون آماده است برای این شعائر، برای این رفتارها، برای این سلوک، برای این کارها جانشم بده. شما میگنید آقا فلان جا خطر هست، میری یا نمیری؟ میگه آقا القاب تهلکه زا جایز نیست. لیکن این آقا اصلا امید داره که بره اونجا انفجار بشه، چی بشه؟ شهید بشه در کربلا، شهید بشه در راه پیاده رفتن برای زیارت آقا امام حسین. میگه آقا اصل نداره. شما اصل ندارید، این اصل داره، چون این اعتقادش اون مبانی اینجا این تجلیاتشه. پس ببینید آقایون، شعائر به طور عموم شعائر دینی و به طور خصوص شعائر حسینی، هویت تشیع الان. لكن کدوم تشیع آقا؟ کدوم تشیع؟ تشیع تو حوزه علمیه؟ نه، تشیع مردمی، که اگر اونها نبودن دین نبود، مکتب نبود.
حکیمیه
جایگاه شعائر حسینی در منظومه معارف دینی با سخنرانی حضرت آیت الله سید کمال حیدری.
در علم ادیان، در این علم ثابت کردن، گفتن اگر دینی میخواید باقی بماند در بستر تاریخ، راهش که چی بشه؟ مردمی بشه. و الا اگر نشه مردمی، خیلی هم مبانیش عقلانیه، خیلی هم ادلش فلسفیش قویه، خیلی، ولیکن میماند یا نمیماند؟ نمیماند. چرا نمیماند؟ چون اون بعد شعائری مردمی و وسط مردم نگرفته. لذا شما میبینید فلاسفه 3000 سال حرفای فلسفی عقلانی خوبی میزنن یا نمیزنن؟ میزنن یا نمیزنن؟ خیلی آقا ادله محکم، مستحکم، قوی. لیکن هیچ فیلسوفی آقا نتونست دین درست کنه. چرا؟ چون بعد مردمی نداره، دینم نمیشه. میماند یا میمیره؟ ولی تو کتاب ها زنده است، تو کتاب ها، ولیکن وسط مردم. از اینجا یک نقطه مختصری در منطق بقاء و خلود و ماندن قضیه امام حسین رو برای شما بیان میکنم. لذا آقا امام حسین در کربلا یا در مدینه نیمد اسلام رو از بعد عقلانیش بیان بکنه، اسلام رو از بعد مردمی یا عاطفی وجدانی بیان کرد که چون رابطه برقرار کنه. و الا آقا امام حسین همین کاری که در کربلا کرد میتوانست در مدینه بشینه صد تا سخنرانی هم بکنه که امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ واجبه. و اگر شرایطی بود مثل شرایط بنی امیه و شرایط من، باید چی؟ قیام. ولی خودش این کارو نمیکرد. بینی و اثرش در مردم چقدر بود؟ چقدر بود اثرش؟ اثرش همون مقداری بود که واقع ائمه آقا بیان کردن. لذا شما میبینید الان در وجدان، در حالتهای عاطفی تشیع کی حتی ائمه دیگران هستن یا امام حسین؟ بلکه خود ائمه گفتن دکس بگذارید کچی رو قضیه امام حسین. چرا؟ چون آقا از اون بعد آمد، اون بعد عاطفی و وجدانی. نه اینکه پشتوانه عقلانی نداشته، نه داشته، ولیکن با چه لباسی، با چه به زبانی با مردم صحبت کرد؟ با زبانه؟ وقت اون وقت مشخص میشه چرا آقا در کربلا بچه 6 ماهش هم به اون طور تقدیم میکنه. یعنی اون بعد عاطفی رو چیکار میخواد بکنه؟ هی تخریب کنه. ولی میتوانستن مثلا در روز عاشورا یک حمله 20 نفره 30 نفره 50 نفره برن شهید بشن و تموم بشه قضیه کربلا. چرا نکرد آقای امام حسین این کار؟ چرا؟ چون اون بعد وجدانی و عاطفی دیگه محقق میشد یا نمیشد؟ که علی اکبر اینطور، علی اصغر اونطور، القاسم اینطور، نمیدونم فلان و این بعدها. حالا اون این بحثم نیست، پس به این نتیجه میرسیم رفقا که اساسا شعائر حیات دین است.
صد ثانیه با کتاب.
رد صلاحیت از دو حال خارج نیست، یا رد صلاحیت کسی است که طبق قانون صلاحیت دارد که این غلط است، یا رد صلاحیت کسی است که واقعا طبق قانون صلاحیت ندارد که این درست است. نمی شود به طور مطلق گفت رد صلاحیت خوب است یا بد است. در یک صورت رد صلاحیت خوب است، در یک صورت بد است. باید به مسئولان احراز صلاحیت ها توصیه کنیم که با دید 100% قانونی و بدون هیچ ملاحظه ای از هیچ طرف نگاه کنند. این چیزی است که بنده همیشه توصیه می کنم. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب خوابهای بی تعبیر. دشمنشناسی در انتخابات کلید واژه این کتاب است که بخشی از بیانات آیت الله العظما خامنه ای مدظله العالی درباره انتخابات است. کتاب خوابهای بی تعبیر ناظر بر توطئه هایی است که دشمنان انقلاب و جمهوری اسلامی با شیطنت های مختلف به جامعه القا می کنند. القای نبود دموکراسی در ایران، به آشوب کشیدن کشور، کم کردن حضور در انتخابات، شایعه پراکنی، نفوذ دادن عوامل خود در بین کاندیداها سرفصل‌های این کتاب هستند. کتاب خوابهای بی تعبیر را از انتشارات انقلاب اسلامی بخواهید.
دویست شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه ی خرید کالای داخلی. پخش زنده ی قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 14:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.